بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیما بقیت الله فی العالمین و الله علی عباده اجمعین الی قیام یوم الدین. بحث ما در تنبیه اول از تنبیهات مشتر بود. دلیل اول که خیلی مفصل و طولانی بود بل به صفت مشتق گذشت، دلیل دیگه این تفصیل نیست. دلیل اول مسجد شریف مشتمل بر خیلی از مباحث بود که گفته شد و تمام شد. دلیل دوم بر به صفت مشتق، این دلیل از مرحوم حاجم اللهادی سبزواریه و بعضی از اعلام مثل مرحوم آقای آخوند خراسانی و مرحوم میرزا نعیمی هم به تبع حاجم اللهادی سبزواری این دلیل رو بهش استدلال کردن. استدلال مرحوم حاجم اللهادی سبزواری اینه که می‌فرمایند ما بالبداهه می‌دونیم که وقتی یک امری و موصوفی و متصف میکنیم به مشتق و مشتق به عنوان صفت برای اون موصوف واقع میشه، مثال میزنن مثل صوبون ابیض، ما بالبداهه میدونیم که موصوف در ضمن صفت تکرار نشده، اون چی که در صفت داره ذکر میشه نفس همون جنبه صفتیت، خود موصوف دیگه در صفت نیست. وقتی میگید صوبون ابیض، هیچ چیزی از موصوف ما در درون صفت پیدا نمی کنیم، تکراری نیست، این بالبداهه است. یعنی ما وقتی به معنای مشتق رجوع میکنیم، به معنای جمله مراجعه میکنیم، این صفت رو میبینیم، موصوف رو میبینیم، میبینیم معنای موصوف در صفت تکرار نشده. ولیکن اگر ما قائل بشیم به اینکه مشتق مرکبه، چه مرکب از مفهوم ذات یا شی بگیریم، چه مرکب از مصداق ذات یا شی بگیریم، که یعنی مبدا با مفهوم مرکب بشه، با مفهوم ذات یا مفهوم شی، یا مبدا بیاد مرکب بشه با مصداق ذات شی، علی ای حال ما میبینیم که مرکب وقتی شد مستلزم تکراره و این تکرار به نظر ما منفیه، منتفیه، بل بداهه وجدانن. پس بنابراین مشتق مرکب از مفهوم ذات و مبدع یا مفهوم شی و مبدع یا مثلا مصداقشون بگیرید نیست. پس مفهوم ذات و شی یا مصداق ذات و شی در مشتق اخذ نشده، اگر اخذ شده بود تکرار لازم نیومد، بل بداهه چون تکرار لازم نمیاد میگیم اخذ نشده. این فرمایش حاجم اللهادی سبزواری. مرحوم آقای آخوند صاحب کفایه و محقق نعیمی هم تعبیر رو اینجور میگن، میگن در مثال زیدون قائمون ما میدونیم که اگر بخواد مشتق ما مرکب باشه مستلزمون لتکرار الموضوع، حالا ایشون تعبیر موصوف میکرد در صفت، آقای آخوند و مرزا نعیمی هم تعبیر زیدون قائمون رو میادن همون حرفه، میگن اگر مرکب بشه مستلزمان تکرار موضوع در حالی که تکرار موضوع منتفیه. اینم بیانی که اونا میارن. تعبیر آقای آخوند و مرزا نعیمی خلاف و ضرورت و الوجدانه، این بیانی که این بزرگان دارن. مرحوم آقای خویی یه حرف صحیح هم در جواب اینا گفتن، جواب میدن به استدلال اینا. جواب مرحوم آقای خویی اینه، میفهمن که تکرار در فرضی لازم میاد که ما مصداق ذات یا مصداق شی رو بخوایم در مفهوم مشتق عکس بکنیم، اما در فرضی که مفهوم رو میخواستیم عکس بکنیم چه تکرار لازم میاد؟ ببینید اگر ما میخواستیم مصداق رو عکس کنیم، شما یادتون باشه توی شق دوم استدلال میرسد شریف یکی از اشکالات همین مسئله تکرار بود. شما چی میگفتید اگر میخواستید بیان کنی؟
تفاهم عرفی اینه که
احسن. حالا بله ببینید چی میگفتی؟ چون تو مصداق میگفتید انسان، علی انسان و نطق، یعنی علی انسان، انسان الله و نطق، مستاق شیء رو که میخواستید پیدا کنید انسان رو دوباره میذاشتید، یعنی موضوع رو عنوان مستاق شیء میذاشتید، درسته؟ مستاق رو میذاشتید تو مورد، مستاق رو میمدید انسان میذاشتید توی زیدون مثلا قائمون، مستاق رو میمدید زید میذاشتید، زید همون زیدیست که لحول قیام الانسان و ناطقون، میگفتید الانسان انسان و لحول نطق، اینجوری میمدید میکردید، تکرارش میکردید، چون مستاق مستاق رو بکر میکردید خود موضوع رو من مستاق میذاشتید. اما تو مفهوم چی؟ این سوال من از شما پرسم، مفهوم انسان و مفهوم ذات آیه یکیه؟ مسلمان دو تا مفهومه. مفهوم انسان و مفهوم شیء یکیه؟ مسلمان در مقام تقرر مفهومی دو تا مفهوم متفاوتن. چه تکراری داریم؟ اینجا تکرار نیست. تو موردی که شما مستاق رو میخواستید عکس بکنید در عنوان مشتق، تکرار لازم میومد، قبوله، این درسته، چون تمام مثال ها اینجوری میشد که موضوع رو برای تو مشتق تکرار میشد، از انسان انسان منده اون نطق. اما وقتی مفهوم رو میذاشتید دیگه موضوع تکرار نمیشد، موصوف تکرار نمیشد، تکرار لازم نمیومد. یک عنوان رو که مفهومش اعم مفاهیم بود، یعنی شی یا ذات، رو شما اومده بودید تو مشتق عکس کرده بودید، این مفهوم با مفهوم انسان، با مفهوم زید و همه موضوع ها و موصوف هایی که ذکر میکنیم متفاوت. پس من در موردی که مفهوم رو شما بیاید عکس بکنید اشکال تکرار لازم نمیاد. حالا خویی چرا داره اشکال رو از این دست دفع میکنه؟ چون خودشون مثل آقای خویی قائلن به چی؟ قائلن به این که مفهوم ذات در مشتق عکس شده، سمدنی بود، چون خودشون قائلن که مفهوم ذات عکس شده، دارن اشکال از این قسمت دفع میکنن و انصافا هم درسته. گفتیم که در این قسمت مفهوم اشکال به اصطلاح تکرار لازم نمیاد. پس اشکالی که مرحوم آقای حکیم سبزواری فرمودن، اشکال مختص به همون قسم چیه؟ مستاقه، در مسئله مفهوم پیش نمیاد. پس این دلیل اول برای نفی ترکیب در مشتق تمام نبود، فقط نفی ترکیب مشتق و از مبدع و مستاق شیء و مستاق ذات اومد ثابت کرد، اما نفی ترکیب رو در مشتق نتونست بکنه، بساطت رو نتونست اثبات کنه، بساطت به این بیان اثبات نمیشه. این از دلیل دوم. وصف
و موضوع با هم باید فرق داشته باشن. ما یه جایی میگیم مثلا هی راجع به انسان، انسان ظاهر کن، در اینجا واقعا تکرار مستلزم تکراره، حتی اگر شما مفهوم رو در نظر بگیرید.
ببینید این نکته خرج کنم، ببینید وصف و موصوف با مسئله اسناد تام تفاوت داره، درسته؟ اما تو اینجا فرض نداره، نمیدونم، هیچ فرض نداره تو این قضیه. ببینید شما چه زیدون قائمون رو به عنوان مبتدا خبر بیارید، چه باید بگید که الانسان ناطق به عنوان موصوف و صفت، علی ای حال توی ضمن اون مفهوم مشتق، توی ضمن عنوان مشتق، شما اگر مستاق رو بخواد عکس کنید تکرار لازم میاد، هم در جمله اسناد تام مثل زیدون قائم، زیدون قائمون، هم توی جایی که اسناد ناقصه باشه مثل زیدون قائم.
در مثل مفهوم، در مثل موصوف و صفت مفهوم هم نمیشه عکس کرد، یعنی شما وقتی میگید مثلا الانسان و زاهک، نمیتونی بگیم الانسان و زاهک یعنی ذاتی که مثلا ذات و زاهک کن، نمیشه.
چه تو جمع میگن؟
این عکس نمیشه.
ببینید قائلین به مشتق ادعاشون اینه، ادعای قائلین به مشتق اینه، اگر مستاق شیء عکس شد دیگه فرقی هم نیست، تو موقعی که موصوف صفت هم بوده باشه مستاق شیء عکس شد تو معنی مشتق، لازمه حرفشون اینه.
حالا این که تو آخر عرض میکنم این تو بس جون ترکیب وصفی عکسش این مدار تصورش غلط به نظر میاد دیگه، بر طبق اسنا شما در مثل الانسان و ناطقون میگید الانسان و ذاتون و هم نوت مثلا یا شیعون و هم نوت
گمان خبری،
بر گمان خبری، ولی وصف قرار دادن ذات یا شیع بر انسان این مداری الانسان و ذاهک
دوست
درست، مثلا میگه الانسان و چجوری باید این وصف قرار بدیم؟
ببینید توصیفش ولی قشنگ در نمیاد که شما بگید انسانی که لحن نطقه صفت برای انسانه،
همین عرض میکنم این متفاهم عرفی میتونیم بگیم،
خب برای
اینجا واقعا در ترکیب بسپی اصلا متفاهم عرفی میتونیم بگیم نیست، همون کلام های خویی رو نیست در شبای بسپی میشه این آزاد خیلی
یعنی به قول شما مثلا حالا کنده ها من بیان شما اینجور تحقیق کنم فرماشای یوسفی اینه علاوه بر اشکال تکرار که لازم میاد یک اشکال چون اشکال تکرار مربوط مصداق شیعه این اخذ مصداق شیع در عنوان ناطق در مشتقات در صورتی که صفت واقع بشن در اون موصوف اصلا قبیحه و معنا نداره تو جایی که جمله خبریه بوده باشه اونجا هم البته این اشکال توی حدودی بود اما به قول شما کمتر بود الانسان و انسانون لهون نطق اونجا باید شما بیاید انسان دوره صفت برای انسان بگیرید خبرم حتی نباشه الانسان الذی هو انسان له النطق انسانی که صفتش اینه الذی حالا بیاید به عنوان موصوف که صفتیتش معلوم بشه یعنی این چیز میشه این یه مقدار قبیح ترش انسان اخذ مصداقش شما الان مثال مصداق رو فرمودید ببینید حالا مثال رو مفهوم حالا بیالا باز میگه حرف جدا ببینید الان مسئله که شما فرمودید در مسئله موصوف و صفت مصداق انسان رو فرمودید که اگر مصداق شیء رو بگیریم شعل انسان که متصف است به انسان و لحن نطق حالا مفهوم رو میرسیم حالا ببینید الان فعلا اونی که شما فرمودید من عرض بکنم الانسانی که صفتش اینه که انسان لهم نطق این دیگه اینا داره قبیح تره که شما انسان رو خبرم نیوردی تا صفت آوردی این معناست البته میگم از جهت به اصطلاح عقلی و منطقی و ادبی هر دوش مشکل داره اون یه مقدار مشکلش نمایشش بیشتره به خاطر اینکه ان الاخبار بعد العلم بها اوصافون بل اوصاف قبل العلم بها اخبارون قواعد فلسفی دیگه جز قواعد فلسفی ذکرش کردن حتی بعضی ها ببینید این که چیزی که شما انسان رو به عنوان چه خبر انسان بیارید چه صفت انسان بیارید از ذات چیز بی محتواست یه مقدار تک به قول همین ما اینا هم فهم تکراره اما اگر مفهوم رو خواستید بیارید بگید اینجور نیست اگر مفهوم ذات رو اومدید اخذ کردید وقتی که صفت واقع شد برای مثلا انسان مثلا الانسان و زاهک رو بگید الانسان الذی هو ذات له زهک این هیچ قوپی نداره چه خبر باشه چه صفت باشه الانسان ذات له زهک ولانسان الذی هو ذات له زهک جا مثلا فرض کنید ببینید این در مسئله ذات اگر صفت بشه ذات له زهک چه صفت بشه برای انسان چه خبرش برای انسان این که اون قوپو نداره و تکرار هم نیست حالا اوشون اشکال رو تکرار میکرد این مسئله شما اشاره اون جنبه قوپش میکنید و اون قوپش یعنی چی قوپش به خاطر بیفایده بودنش یعنی چه انسان صفتش برای انسان بیاره یا برای انسان خبر انسان بیاره این همونه که اونا هم اومدن گفتن اگر دو تا قضیه شد مرحوم حاج مولا حاجی اومد گفت ما انحلالش میگیم به دو تا قضیه قضیه اول الانسان انسانونه که بعضی میگفتن خب این انسان انسانون بی‌معناست یعنی چی یعنی بی‌فایده است علایه حال اون اشکال تو موردیه که مصداقش رو اخذ بکنیم اما اگر مفهوم شخص کردیم دیگه اشکال هم نداریم که آی خویی و اینایی که قابل به ترکیبن به خاطر همین مصداقش یا مصداق ذات رو اخذ در مشتق نمی کنن قائلین به ترکیب مثل آی خویی و دیگران اینها مصداق مفهوم رو میان اخذ میکنن دلیل دوم بر وساطت مشتق دلیل سوم بر وساطت مشتق از دلیل دوم گذشتیم دلیل سوم استدلال میرزای نائینی که ایشون قائل شدن به لغویت اخذ ذات در مشتق و تعبیرشون اینه میان فهمن واضع حکیم لابده که در اوضاع خودش در وضعهاش یک فایدهی رو ملاحظه کنه که مترتب میشه و هیچ فایدهی بر اخذ ذات در مفهوم مشتق نیست کار بیفایده است کار لغوه از واضح حکیم سر نمیزنه این اشکالی که میرزا نائینی تو اجداد و تقلات فرمودن که قبلن ما به اینجا اشاره کردیم قبلن هم تو ضمن مباحث بهش اشاره کردیم که میرزا نائینی خودش این مسئله رو برمیگردونه به مسئله وضع لغوی مسئله پس عقلی نیست این قبلن هم بهش اشاره کردیم این استدلال سوم بر بساطته از میرزا نائینی جوابش اینه این جواب رو مرحوم سوهانی دادن ایشون جواب میدن به این مسئله آقای خویی هم به تبع مرحوم شما هم دوستین این که تو محاضر جواب داده شده از آقای خویی، این تقریبا همون فرمایش مرحوم اصفهانیه. این استدلاله، استدلال سوم بر بساطت. ببینید ما الان استدلال هایی بر بساطت داشتیم. استدلال اول از مشهد شریف بود که خیلی تو دو تفصیل داشت. استدلال دوم از حکیم سبزواری بود بر مسئله بساطت که میگفت یلزم التکرار. استدلال سوم بر بساطت از میرزا نعیمیه و اینیه که اگر شما قالب ترکب بشید یلزم اللغویه، یعنی این مفهوم ذات یا مصداق ذات رو که عکس میکنید هیچ فایده ای نداره، لغوه. چه ثمره ای داره که شما میاد عکسش میکنید؟ یلزم لغویت، به لزوم لغویت ثمره ای کنید شما، به لزوم لغویت استدلال کرده. استدلالش اینه که فایده ای نداره. چرا تو عنوان مشتق وقتی واضح میخواد لفظ رو برای یک معنا وضع بکنه در عنوان مشتق بیاد وضعش کنه برای ذاتون له ذکر، ذاتون له نطق، یا مستاق رو بیاد اخذ میکنه که دوباره یلزم
التکرار. اشکالی از اونه که بگیم دارویی بعدش نداریم؟
بله، این اشکال اشکال لغویته. ببینید یه چیزی لغو نیست، دال نداره. اینجا بعضی غالب دال هستن، حالا برای عنوان ذات یا چون یا بعضی ببینید ما این که میگیم که هیئت داله بر معنای حرفیه، اما بعضی ها دیگه هیئت و داله بر معنای اسمی میگیرن، معنای حرفی و معنی اسمی اینجوری مثل ما تحلیل نمی کنن. حتی مرحوم شما دوستین هم بعدن حرفی داره که میاد، بعد میرسیم ببینیم آیا این حرف تمام هست یا نه. تو بحث خود دلالت هیئت بر معنی اون امر مبهم، صورت مبهمه که حالا بعد میرسیم انشاءالله بهش. ببینید اینا قائل به مسئله دال که دال نداره نیستن، قائل مسئله لغویت هم میان میگن یلزم لغویت. چه فایده ای داره وقتی که فایده ای نداره گفتنش؟ واضح حکیم مشتق رو برای معنای مرکب وضع نخواهد کرد. این استدلال اینا مرحوم سوهانی جواب میدن و آقای خویی به تبعشون جوابشون اینه، میفرماین که اول یه مقدمه رو من عرض میکنم، مقدمه که مرحوم سوهانی فرمودن، مبدع و موضوع قضیه یا حالا به تعبیری بگید موصوف، اینها اختلافشون اختلاف در ذات. مثلا در مثالی که شما میگید ال انسان و ضاحکون، این موضوع قضیه شما ال انسانه، یک حقیقت جوهریه. ضاحکون مبدعش ذهکه، عرض جوهر و عرض هیچ ربطی به هم دیگه نداره. جوهر و عرض ذاتن با هم متباینن، بینونت بینشون هست، لذا حمل ذهک بر جوهر و اتحادشون محاله، در حالی که الحمل و هول اتحاد. ببینید حمل وقتی که تفسیر میکنن منطقیین و حکما میگن الحمل و هول اتحاد، شاید تو منطق مظفرم بود، کتابای دیگه هم هست، یه رساله حمدیه یا عبدالله زنوزی دارد، مدرس زنوزی، یه رساله حمدیه دارد. یکی از مسائل مورد بحث که ابتداعاً اونجا بعد مورد بحث واقع شد همینه، الحمد و هو الاتحاد، حمد اتحاده. وقتی چیزی بر دیگری حمل میشه اتحاد بد باشه. شما اگر اومدید گفتید که ال انسان ضاحکون، ضاحک همون ذهک بود، مبدعشون اومدید سنجیدید، این ذهک چجور اتحاد پیدا میخواد بکنه با جوهر؟ اتحاد دوتا متباینه. یا حتی در جاهایی که عرضی رو بر عرض دیگه هم میکنید، وقتی که عرضی رو بر عرض دیگه هم میکنید، این اتحاد چجوریه؟ دوتا مقوله متفاوته، مقولات تازه جنس مشترک هم ندارن، چه بسید تازه شما دارید میگید اینا با هم دیگه متحد هم هستن. اتحاد غلطه تو این موارد، وقتی غلط باشه هم میشه غلط، هم امکان ناپذیره. پس وقتی هم امکان ناپذیر شد، ما باید دنبال مصحح حمد باشیم. مصحح حمد، ببینیم مصحح حمد چیه. حتی حالا این بیان مرحوم سوهانی جدا، تو مواردی مثل ال انسان و ناطقون، اگر بخوام بگیم ال انسان و نطقون، ولو حقیقت جوهریشون هم یکیه، انسان نوعه، نطقم یکی از اجزای نوعه، مرکب از جنس و فصل بود، اما بازم حمد و اتحاد مشکل داره. یعنی ال انسان و نطقون شما بخواد بیاد بگید معلوم یعنی چه اینجوری حرف بزنید. انسان رو نباید بگید نطقه، اون مر... مرکب از دو جزئه، این دو تا جزء با هم اومدن حقیقت انسانیت تشکیل دادن، جنس و فصل. شما داری با فصل متعلقش میکنی در حالی که اون جنس و فصله، نوعیه که مرکب از جنس و فصله. مرکب از جنس و فصل چجور با فصل متحد بشه تو حمل شما؟ بله دیگه میشه. پس معنیش چی میشه؟ معنیش که باید زو بیارید. یکی از راهاش اینه که زو بیارید. زو مصحح حمله، زو مصحح حمله. مرحوم اصفهانی داره همین میفهمد، حمل شما مصحح میخواد، درسته یا نه؟ خب راه برای تصحیح حمل چیه؟ یا زو باید بیارید، یا تو عنوان مشتق بریزید تو قالب مشتق، کلمه ذات بیاد توش، کلمه ذات بیاد توش، تا ذات قابل حمل بر این عنوان باشه.
این که جوهر با علم اتحاد پیدا نمی‌کنه، این در عالم حقیقت و واقع همینطور،
درست.
اما عالم الفاظ عالم اعتبار و وزنه، مشکلی نداره درشون مثلا کسی واضحی بیاد بگه آقا ما این قراردادها اینو اتحاد، یعنی با هم اون اتحاد برقرار می‌کنه. شما اتحاد جوهر و علم رو ببینید عالم حقیقت.
مگه میشه دو تا چیزی که ما تو ادبیات داریم و حرف واقع رو میزنیم، ما تو صحبتمون ببینید، ما این نیست که تو عالم ادبیات فرق بکنه. شما تو ادبیات اگر یه چیزی بگید بر خلاف واقع بهش میگن کذب، درسته؟ یعنی آقا این کذبه، تکذیبش میکنن، چون کلامی که ما در قالب ادبیات میزنیم باید منطبق بر واقعیات باشه. اگر واقع نبود، یعنی شما میگید آقا این جوهر همون عرضه، تو ادبیات اگر اینم شما بگید میگن آقا مطابق با خارج نیست، هر چی که مطابق با خارج نباشه کذبه. پس لذا شما باید این مصحح حمل داشته باشید تا تو ادبیات بتونید این کارو بکنید. لذا ما تو ادبیات دنبال مصحح حملی، یا کلمه زور رو پیدا میکنیم میذاریم، یا اینکه عنوان رو نطق میاریم تو قالب مشتق. وقتی تو قالب مشتق قرارش دادیم چه تحولی صورت میگیره که هر صورت میتونه بگیره؟ مرحوم اصفهانی اینو میخوان بگن، چی پیش میاد که باعث میشه شما بتونید حمل انجام بدید؟ روش مرحوم اصفهانی با خود اینجا متفاوت میشه. احسن، آیاش کنند و سین صورت مبهمه، آی خویی و قائلین به ترکیب از ذات، ذات رو میگیرن. یعنی شما اینجا انسان رو دیگه میتونید با ذات حملش
بکنید. اگر بگی از انسان نطفون قد اینا ما اینو نمیفهمین نهی چی انسان عرضه شد، ولی وقتی بگیم انسان متکبر، انسان یا برفر بسان ناطقه متفکر عرضی هست، اونو میفهمین. حالا ذاتون باشه یا نه؟
نه این نمیشه. یعنی الا این بعضی اینو میگن، مثل محقق دوانی. محقق دوانی ادعاش اینه، میگه بله ما این کار رو کردیم، درستش کردیم با عنوان مشتق. حرف فهم شما هم حرف محقق دوانیه که شما مثل اینجا مخواد رد کنه. محقق دوانی میگه که چون ذکر لا چون ذکر به شرط لای از حمل بود، ما ذکر و لا به شرط از حملش کردیم. میگه همون ذکره، فرض نکرده. ذکر به شرط لای از حمل بود، مبدع به شرط لای از حمله، ما تو قالب مشتق که میریزیم میشه لا به شرط ان الحمد، بنابراین هم میشه صحیح. ببینید یعنی شون یه در جمله ال انسان و ظاهر کن، همون ال انسان و ذهر کنه به حسب معنا، به حسب معنا ال انسان و ظاهر کن همون ال انسان و ذهر کنه. منتظر ال انسان و ذهر کن، ذهر توش به شرط لای از هم بود، یعنی ذهر توش اعتبار شده بود که هم بر چیزی نشه، ما اعتبارش رو عوض کردیم، چیزی بهش اضافه نکردیم، تغییری توش ایجاد نکردیم، فقط ذهکی رو که عرض بود میگفت من ذهکم به شرط لا از حملم، اعتبار حمل توش آوردیم، اعتبار لا به شرط از حملش کردیم. خود در مرحوم محقق دوانی قالب عرضیته، بله بله، یعنی هر دور همون عرض میدونه، ظاهک همون ذهک میدونه. اونی که میاد میگه که مثلا ذهک عرض مثلا میتونه متحد بشه با جوهر و عرض اصلا از تجلیات وجود جوهر، اون آقا علی مدرسه فرزند همون صاحب رساله حملیه، اون صاحب رساله همین مدرس زنوزیه، پسرشون مرحوم آقا علی مدرس که خیلی هم قوی بوده، خود مدرس زنوزی هم عصر ملاحادی سبزوالی بوده و حتی بعضی هم گفتن از ملاحادی قوی تره، منطقه رفت تهران و تو تهران مشغول تدریس شد و دیگه خب رساله های خیلی قویی هم داره. آقا حاج مولا هادی دیگه سبزوار تو خود حوزه تدریس کرد و الزا مشغول در شد و کتاب منظومش هم دیگه جا افتاد و الا خود مدرس زونزی خیلی قوی بود. آقا علی مدرس عرض را از تجلیات وجود جوهر بگرفت. اگر طبق اون مسلک بخواهم بیام جلسا از یه فرق میکنم طبق مسلک آقا علی مدرس
بیان محقق
دوانی
با معنای حرفی بودن
هیئت هم سازگار. خب حالا ببینید، حالا ببینیم حرف چیه. با معنای حرفی بودن سازگاری خوبی داره ولی که اشکالاتی داره این بیانم. ببینید حرفشون اینه که همون ذهن داره حمله بر انسان میشه نه چیز دیگه، منتها اعتبارش داره عوض میشه. من و شما هم دوستین حرفشون اینه عرض اگر اعتبارش عوض بشه با جوهر یک میشه. حرفش با دوستین اینه. ببینید افرادی که دارن مورد صحبتن بزرگان و حکمان، یعنی حرف هم حرف دقیقیه، حرف دقیقیه، بزرگان و حکمان دارن با هم بحث میکنن. یعنی مرحوم شما هم دوستین اشکالشون به محقق، چون این بحث مدتا جا افتاده بود و حرف محقق دوانی تو ازهان، یعنی ذهن و همون زاهک میدونن، یعنی اعتبار به شرط لایی شده لا به شرط. مرحوم شما هم دوستین اشکالشون اینه، خیلی بحثش دقیقه، بعدم بعد جا ثمراتشو میبینید، یعنی بعد که نگاه میکنید پس بحث و ثمراتش خیلی ریز و دقیقه. میبینید بعضی ها دارن متفاوت حرف میزنن ولی که تو مبانی کار نکردن، یه جا به شرط لا و لا به شرطش میکنه، یه جا جور دیگه، مال اینی که تو مبانی کار نکرده بعد باعث میشه خرابکاری بکنن. یا خبینید یه بحثه تو معقولم هست، تو یه جا تو جهات مختلف بحث هم تو اصول هم تو فقه سمده ازش بروز پیدا میکنه، نکته های ریز و دقیق داره. شما هم دوستین اشکالشون اینه، زاهک همون زهک نیست، از جهت معنوی هم همون زهک نیست، اتحادش هم با جوهر محال. یعنی اینکه اعتبار عوض کردید فکر نکنید با تغییر دادن اعتبار هم تصحیح میشه، هم تصحیح نمیشه، با تغییر اعتبار هم تصحیح نمیشه. اگر زاهک همون زهکه چطور به شرط لا رو شما لا به شرطش کردید بعد متحد شد با جوهر؟ عرض خودتون دارید میگید عرض اعتبارش عوض کردیم. تعویض عوض کردن اعتبار عرض، عرض رو متحد با جوهر نمی کنه. ببینید این بحث تو فلسفه هم خیلی جایگاه داره، تو اصول هم جایگاه داره. عوض کردن اعتبار عرض باعث نمیشه که عرض متحد با جوهر بشه.
اعتبار چجوری عوض میشه؟
یعنی
اعتبار محض
نیست. اعتبار محض نیست. ایشون حرفشون اینه، قبلا هم توی کلمات بعضی اصولی میدیدین اما پخته نبوده این حرف. قبلا هم زیاد این حرف رو به ما میزدن، میگفتن که آقا ذهن به شرط لای ان الحمله، زاهد لا به شرط ان الحمله. دیده بودید که این بعضی زیاد میگفتن به ما. شما هم دوستیم این حرف یعنی چه؟ یعنی به شرط لا از هم بود، حالا اعتبارش عوض کردید، تو قالب مشترک گرفتید اعتبارش عوض میشه. اینا ادعاشون اینه، میگن تو قالب مشترک ریختید کردیدش زاهق اعتبارش عوض میشه، یعنی میشه لعاب شرط عن الحمد. بعد ایشون فهمن حالا اعتبارش عوض شد، عرض با جوهر متحد میشه، الحمده بود اتعاد، حمد اتعاده. شما اعتبار عوض کردید یعنی عرض با جوهر یک میشه، اتعاد پیدا میکنه، همچیز محاله. حرفش با هم دوست هم
دیگه همرو
و اتحاد تمامه بعد
اتحاد
هم با وحدت ظاهرا فرق. حالا اون توش وارد نشیم، باز ببینید از بحثمون خیلی دور میشیم. الحمل و اتحاد تا این حدش مسلم. الحمل شما هم دوست داری یه چیزی که تو از ذهن ما کرده بودن میخواد خارج کنه، میگه اینی که تو ذهن شما کردن که ذهک به شرط لاست زاهکش کردی تو قالب مشتقیفتی مصحح حمله. چجور مصحح حمله؟ اینه که اعتبار کردید لا به شرط، لا به شرط از هم کردید، هم صورت میگیره. فهمید حرف حرف غلطیه، چون عرض با تغییر اعتبار متحد با جوهر نخواهد شد. اون یه مبنای دیگه ایه، مبنای اولی مدرس اینه که عرض مراتب وجود جوهره، لذا قابل اتحاد با جوهره، اصلا این همون جوهره، تجلیات جوهره، اون حرف جداییه. الان محقق دوانی رو اون مبنا نیستن، ما هم الان رو اون مبنا حرف نمیزنیم، صحت و سقم اون مبنا جدا. پس بنابراین شما باید کار دیگه ای بکنید تا اتحاد تحقق پیدا کنه. مرحوم اصفهانی فهم برای تحقق اتحاد که هم صحت پیدا بکنه شما باید، یعنی چاره ای ندارید، باید این کارو بکنید، مصحح هم درست بکنید. حالا مصحح یا باید کلمه زور بوده باشه یا مصحح چی بوده باشه، مصحح می‌فرمایند که ذات یا اتخاذ صورت مبهمه در معنای مشتق، یعنی مشتق یه معنای جدیدی پیدا کرد، یک چیزی بهش اضافه شد، یک چیزی شما باید بهش اضافه بکنید و بعد نطق و رفتش بدید به اون چیز، بگید ذات له نطق، عنوان اینجوری در نظر بگید الانسان ذات له ذهن، الانسان ذات له نطق. این به بابران آقای خویی به معنیان من مشمول حسین تعبیر میکنن یک صورت مبهمه توی معنا داخل شد.
اگه ذات
رو
بیاریم هم نیست
که مثل یه صفته. نه هم ببینید اصلا ببینید
انسان الذي ذات
نه فرق نداره. ببینید دوباره اون قاعده رو من تکرار میکنم، خودتون دوباره در نظر بگید، ببینید ان الاخبار بعد العلم بها اوصاف. شما الان جنبه صفتیتش رو میگید مال بعد العلم بها، قبلش میشه خبر. هر صفتی قبل العلم بها خبر بود، هر خبری هم بعد العلم بها صفت میشه. فرق بین این مسئله نیست. الحمدلله ولی هم دیگه هویت، ولی دیگه هویت پیش میاد دیگه. ببینید هویت که پیش میاد بعد میشه صفت، یعنی اول هویت پیش میاد از به معنی الحمد، الحمدلله ولی هویت، این تعبیر اینجوری دارن الحمدلله ولی هویت، هم هویت اول هویت پیش میاد بعدش هم میشه صفت، موصوف صفت میشه. مرحوم اصفهانی میفهمن باید اینو بیاد عکس بکنید، باید اینو بیاد عکس بکنید تا هویت تحقق پیدا بکنه، هویت بین موضوع و اون عنوان مشتق تحقق پیدا بکنه. پس بنابراین جواب مرحوم اصفهانی و آقای خویی به استدلال محقق نائینی اینه، میفرمان که شمایی که اومدید قائل شدید به لغویت، ما میگیم لغو نیست، لغو نیست، باید حتما یه همچیزی بوده باشه. بله از کردم اون مبنا رو که علت از شون وجود جوهره رو بمون شما هم قائل نشید، حالا اونو بعد عرض میکنم. یعنی این که حقایق عرض این وجود جوهر بوده باشه و دیگه اصلا نسبت هم مرتفع بشه، اینو شاید شما هم قائل نشید، این مبنا علی مدرسه. اگر اونو قائل بشین اصلا مسئله متفاوته. عرض کردم اون یه مبنای دیگه ایه. حالا علایی حال من میگم رو اون مبنا نیستیم الان، یعنی تأکیدم که میکردم فقط مبنا علی مدرس. اگر رو مبنای اولی مدرس برید از اول همچی چیزی نیست، چون عرض دیگه وجودن همون وجود جوهره، وجودی دیگه نخواهد داشت جز وجود جوهر، وجودش از تجلیات وجود جوهر بشه، اینو خیلی ها قائل نیستن. این که مبنای اولی مدرسه، ولی که بعد اگر این مبنا رو بگید اصلا مبولات عشق بساطش جمع میشه به اون معنایی که بگیم اینا مقابله با وجود جوهر.
حیثیتاش که از لحاظ خودش نگاه کنیم، حیثیت عرضی که نفت هست و اینا با همدیگه
تباهی متناقضات
دارن با جوهر، اما اگه به وجودش،
یعنی
به وجود خارجش نگاه
کنیم
اینا
یکی
از شعونات خود جوهر
هم میگه. خب اصلا ما اون جایی هم که مفتیم مقولاتش وجودات خارجش نگاه کنیم تباهی نه،
خب
این
وقت نمیتونه با همدیگه جمع بشن، هم هم نمیتونه باشن مثل که مبنای خود علیه مدرس، مثلا نمیتونه که
این رو
با کیف جمع کنیم
به
هم کنیم.
وقتی که میگه از وجودات جوهره نمیگه
خود جوهره، یعنی
مفاهیم دو جدا میشن، اما وقتی که دو وجود خارج بخواییم بسنجید اگه این وجود جوهر گرفتید نه وجود آخر، که این وجود آخر به اون وجود جوهری ارتباطی و نسبتی باش پیدا کرده و اضافه پیدا کرده، دیگه این بحث نیست.
یعنی عرض بودن
و
معنی که وجودش
وجود لغیره‌ای
داره دیگه.
احسن اون قبول نداریم،
وجود لغیره داشتن و معنی همون دیگه که شعوناتشه دیگه.
نه اون این حرف رو قبول نداریم، یه وجود لغیره دیگه نیست،
فی غیره
داره، اصلا وجود فی غیره هم نیست. ببینید همین دیگه، احسن تجلیات هم وجود رو ببینید چرا، یعنی ببینید وقتی که اومد سفره رو جمع کرد، اگه اینو میگفت که همون مبنایی که دیگران میگن، حرفی که زده دو جور تفسیر داره. اگر ببینید اصلا یکی از لوازم مبنای خودشون هم این گرفتن که رابطه و نسبت بین جوهر و عرض هم برداشته میشه، درسته نه؟ یادتونه که یکی از لوازم مبنای آقا علی مدرس اینه که دیگه پس بنابراین وقتی عرض از تجلیات و شؤون جوهر شد، دیگه نسبت بین جوهر و علت هم نمیخوان، این هم معنی حرفی هم برداشته میشه، حتی معنی حرفی هم برداشته میشه، بله؟ دیگه همون میشه کنه و این همانیه هویت
میشه.
خب دیگه میان لوازمی که بعد جواب اشکال هست
با دید توحیدیه
نسبت
خداوند
متعال اونجا هم حتی خواسته مبنا عرفانی رو تو اینجا ایشون پیاده بکنه، ولیکن نه ببینید، ولیکن خود بزرگانی هم که قائل مسئله تو همین مسئله بودن، موجودات و نسبت به حق تعالی وجود ربطی میگرفتن، یعنی مثل هم معنا حرفی این حاله. بحث خیلی مفصله، من وارد این بحث نمیخوام بشم، اما اجمالا تو ذهنتون باشه یه بحثیه که تو خیلی از معارف جا پیدا کنه، یعنی این بحث تو بعض وقت از کنار یه سری بحث خیلی راحت نمیشه گذشت، این بحث آثاری تو معارف داره، آثاری تو معارف داره، این فقط این یه بحثی نیست فلسفی باشه، تو اصول اثر داره، تو تفسیر قرآنتون اثر داره، تو خیلی از معارف اثر داره، تو اعتقادات اثر داره، مثلا تو اعتقادات ببینید تا حدی اثر گذاشته که سر از تکفیر در آورده، از اون ور یه عده به این ور حمله کنن، این حرف چه، یعنی یک تحلیلی از حقایق وجودیه که تو علم اصول هم اثر گذاشته، تو فلسفه بوده، تو علم اصول اثر گذاشته، در تفاسیر هم اثر میگذاره. اجمالا من میگم وارد مبنا و علی مدرس ما نمیخوایم بشیم، فعلا اون مبنا رو شما کنار بگیرید، هر کس هم که قائل بشه بازم ما وارد مبنا نمیخوایم بشیم، اجمالا ما اینو میخوایم بگیم طبق مبنای مشهوری که اوجما در حکمت متعالی دارن، مثلا شما هم دوستین این دوتا با هم دیگه متباینن، مصحح هم میخوام، پس لغویت نیست، این دلیل سوم لغویت باطل شد. بریم سراغ دلیل چهارم لغویت. من اجمالا عرض بکنم دلیل چهارم لغویت رو ببینید، دلیل چهارم لغویت از محقق شیرازیه، محقق شیرازی یعنی سید مجدد صاحب فتوای تحریم تنباکو، این استدلال از سید مجدد شیرازی و محقق ناینی فرموده که سید شیرازی اینو داشته. خب سید هم استاد آقای آخوند بوده و هم عرضم به حضورتون که این اعلام شاگرد شیخ بود دیگه و بعد من شیخ این مسلک رو ادامه داد. ایشون فرمودن که اگر شما ذات رو در مشتق اخذ بکنید، لازم میاد که نسبت هم در اونجا بوده باشه و کلام واحد مشتمل بر نسبت هنگ بشه در عرض واحد، دو تا نسبت در عرض واحد. یعنی وقتی شما میگید الانسان زاه کن، شما دوباره دارید میاد ذات رو عکس میکنید، حالا چه مستاقش رو بگیرید نگاه کنید، دوباره یه رابطه یه انسان با ناطق با نطق یه نسبت بود در موضوع، تو خود ناحیه معمولا دوباره همون نسبت تامه رو میگیرید، دوباره انسان ربطش میگید انسان اون لهم نطق، دوباره همون نسبت اومد ایجاد شد، نسبت واحد رو دارید تبدیل میکنید به نسبت عین، حرفشون این نسبت واحد رو دارید تبدیل میکنید به نسبت عین. و بعد ایشون میفرماین که این تبدیل نسبت واحد به نسبت عین ضرورتا باطله و مستوری، ببینید لازمش اینه که تصور تصدیق بشه، شما در وقتی که دارید این کار رو میکنید نسبت عین رو تو قضیه ایجاد میکنید، در حقیقت دارید تصور و تصدیقش میکنید. چجوری تصور و تصدیق میکنید؟ ایشون میفرماین در قضیه از انسان و ناطقون، انسان یک ادراک تصوری بود، ناطق یه ادراک تصوری بود، شما یه نسبتی بین این دوتا ادراک تصوری وجود داشت، این تو شرطی نبود، یعنی اجزای قضیه سه تا بودن، موضوع محمول و نسبت تامه بینهما از انسان و ناطقون، شما طرفین این نسبت رو به عنوان دوتا از مدرکات تصوری میشناختید، گفتید زید مدرک تصوریه، ناطق مدرک تصوریه، یه نسبتی بین این دوتا مدرک تصوری وجود داره، بین این دوتا تصور نسبت تامه هست. حالا شما اومدید سراغ تصور دوم که در محمول وجود داشته، اینو اومدید درش ادعای ترکیب دارید میتونید، بعد دوباره ترکیب میکنید از چی؟ از دوباره یه موضوع و یه محمول، محمولتون چیه؟ همون محمول در قضیه قبلی، یعنی نطق رو برداشتید اونجا دوباره محمولش کردید، موضوعش چیه؟ یا مفهوم ذات یا مصداق ذات. دوباره اومدید موضوع کردید، باز بین این دوتا اومدید چیکار کردید؟ نسبت تامه برقرار کردید. خب وقتی نسبت تامه رو برقرار کردید، این نسبتی که بین موضوع و محمولی که تو خود مشتق بودی نفس کردید میدونی یعنی چه؟ یعنی ناطق، زاهق، مدرک تصوری بود، حالا شد مدرک دستی بود، شد دوتا مدرک دستی. خود قضیه شما که یکی از مدرکات تصدیقی شما بود، مرکب بود از یک موضوعی که انسان بود، یک محمولی که اونم مدرک تصوری زاهکون یا ناطقون بود و یه نسبت بین هما. همین کار شما اومدید دوباره خود مشتق انجام دادید، اونم از تصور تبدیلش کردید به یک مدرک تصدیقی. تو این مدرک تصدیقی موضوع گذاشتید که حالا میگید یا انسانونه تو صورتی که مصداق ذات یه شیء بگیریم، یا ذاتونه در صورتی که مفهومش شیء یا ذاتو بخوام بگیریم، ذاتون یه شیء در صورتی که مفهوم بخوام بگیریم. باز دوباره برایش یه محمودی قرار دادید که اونم لحن نطق بینشون نسبت قرار دادید، چون دو تا نسبت
درست نکردیم ما اینجا. موضوع محمول نیست، موضوع صفته.
باشه، موصوف و صفت در اصطلاح مدرک تصدیقیه. حالا بعد بهتون میگم چرا
همین شد. هر بیشون ما مثلا وقتی میگید انسان ظاهر، ما هر دیگه نکردیم
ببینیم حالا چی میشه. ببینید اینشون اینو داره میگه، میگه شما تو قالب این عنوان ظاهر کن میگید انسان و لحن نطق، انسان میگید یا ذاتون لحن نطق، ذاتیست که برای او نطق است، یعنی تصدیق شد. ذاتی که ثبت له النطق، ذاتون که صدر عنه الضرب، ذاتون که ثبت له النطق، ثبت له الذکر. چرا دیگه میگن جمله تامه؟
مثلا به کسی بگید انسان
ثبت له النطق، هیچ کسی
میگن انسان
نسبت نسبت،
یعنی دوباره خبر میخوان.
باشه، حالا دیگه به هر حال ایشون دارن یه نسبت تامه، حالا اشکالای خویی میاد بهش. بله، آیا خویی جواب میدن این نسبت ناقص است، حالا اون میاد بشه. پس ببینید اجمالا، حالا خود حرف مرحوم سید کبیر شیرازی، سید مجدد رو که بگیم، ببینید حرفشون اینه، شما نسبت رو تبدیل به دو نسبت کردید و مدرک تصوری خودتون رو تبدیل کردید به یکی از مدرکات تصدیقیه. یعنی طرف قضیه شما یک امر تصوری بود، اما الان موضوع محمول پیدا کرد، یعنی یه ذات اومد کنارش، یه له نطق اومد کنارش، دوباره ذاتون لحن نطق. ایشون اشکالشون اینه. پس اشکال در حقیقت به دو تا مسئله برمیگرده: اولا دوزوم تبدیل نسبت به نسبت این، بعدم تعبیر خودشون اینه که نسبت تامه است. نسبت دومی هم که ایجاد کردید نسبت تامه است در حقیقت، حقیقت امر میگه نسبت تامه است. بعدم لازمش رو چی گرفتن؟ اینکه مدرک تصوری شما تبدیل شد به مدرک دستی. اینم اشکالشون تا برسیم فردا به جوابش. صلی الله علیه و آله.